الله عليهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين رحيم أرواح العالمين كتراب مقدم الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأشياره. خداوند انشاءالله حسن عاقبت به همه ما کرامت کند، ما را از سفره قرآن تجدام نکند. ارواح طیبه انبیا و اولیاء ائمه علیهم صلوات الله صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران. قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم یک مسئله شرعی، اگر کسی در شهری رفت برای مسافرت، مثلا مشهد تو ماه رمضان، قصد 10 روز کنه، 10 روز کامل، 10 قصد 10 روز کنه، میتونه روزهاشو بگیره و نمازاش هم تمومه، این دیگه همه بلدیم. اما سوال اینجاست، در بین 10 روز که قصد کرده آیا این آقا میتونه خارج از شهر بره، پیکنیک بره؟ یه فضایی هست، تا چقدر میتونه بره و چه اندازه، تعداد کیلومتری که میتونه بره؟ مطلب جا بیفته، من مشهد میخوام برم، قصد 10 روز کردم، زن و بچه هم میگن آقا ما رو مثلا ببر یه گردشگاه، گردشگاه هم تا خود مشهد فاصله زیاده، من میتونم برم؟ اینجا همه فقها هم میفرمان بله میتونی بری. چقدر میزان کیلومتر رفت و برگشت؟ سلام علیکم. اکثر فقها هم میگن 22.5 کیلومتر بری، 22.5 کیلومتر چیه؟ برگردی، مجموعاً 45 کیلومتر بری و برگردی، 22.5 برو 22.5 بیا. هر روزم اگه این کارو کنی اشکال نداره، به قصدتم لطمه نمیخوره. البته مقام معظم رهبری ظاهرا کمی کمتر از 45 کیلومتر رفت و برگشت، اگر اشتباه نکنم 42 یا 43 کیلومتر رفت و برگشت، ولی بقیه فقها ها می فرمون 45 کیلومتر رفت و برگشت، 22.5 22.5. خب حالا اگه رفتیم چقدر میتونیم بمونیم؟ چقدر میتونیم بمونیم؟ مقام معظم رهبری و حضرت امام اعلی الله مقامه نظرشون اینه تا 1-2 ساعت میتونی بری، تا 1-2 ساعت. حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله مکارم به نظرم می فرمان تا 6-7 ساعت میتونی بری. این ثمره داره. مثلا دارم میگم، شما رفتی اطراف مشهد، اطراف مشهد، اونجا قصد 10 روز کردی، حالا به هر دلیلی هر روز میخوای بیای حرم و برگردی، چقدر میتونی بیای حرم و برگردی؟ فرض اینجاست که فاصله، این فاصله 45 تا رفت و برگشت باید حفظ بشه. شما اگه به فتوای حضرت آقا باشه و حضرت امام 1-2 ساعت هر روز میتونی بیای حرم زیارت کن، به فتوای آقای سیستانی آقای مکارم چقدر میتونی بیای؟ 6-7 ساعت میتونی بیای برگردی، اما به شرط اینکه روزی یه مرتبه این اتفاق بیفته، نه اینکه مثلا شما بگی خب حالا ما قصد 10 روز کردیم، یه دفعه دو دفعه دیگه اصلا قصد نیست. هر روز میتونی این کار رو انجام بدی، به قصدت هم لطمه نمیخوره. نکته آخر اینجا دیگه قبل ظهر و بعد از ظهر ندار، چون قصد شما 10 روز است. اون قبل از ظهر و بعد از ظهر یعنی اینکه تا ظهر وطن خودت باشی، اذان ظهر رو گفتن، میخوای مسافرت بری، روزه اون روزه صحیحه. یا مسافرت رفتی میخوای برگردی وطنت، خب نیت روزه نمی کنی و کاری هم نمی کنی که روزه باطل بشه، کارهایی که روزه رو باطل می کنه انجام نمی دی، جوری تنظیم میکنم مشهد میخوای برگردی تهران که وطنته، دو دقیقه یه دقیقه قبل از اذان ظهر برسی روزه اون روزت هم چیه؟ درسته. پس برای خروج از وطن به سمت مسافرت و سفری که میرم باید ظهر شرعی رو درک کنم، اما برای برگشت از سفر برای اینکه روزه اون روزم درست باشه باید قبل از ظهر ولو یک دقیقه قبل از ظهر من به شهرم برسم. حالا کجای شهر؟ حالا آزا مسئلتون، الان شهر تهران سرتش کجاست؟ فقط امام بود که رضوان الله تعالی علیه می فرمود تهران از بلاد کبیر است. بقیه فقها ها معامزان رهبری بقیه فقها ها می فرمان همین که وارد تهران شدی منطقه از اون و 19 و 20 و از این ور خدمت شما از کنم تهران سر و اینا همه جزء چی آقا؟ تهران دیگه، بعد جزء تهران مشکلی هم نداره. خب حالا آخر تهران شما بگید ببینم کسی بخواد کرج بره آخر تهران کجاست؟ آخر تهران که دیوارای شهر تهران پیدا نباشه، اختلاف العلماء. بله از آخر تهران باید حساب کنی ببینی که خلاصه چقدره. اگر کمتر از 22.5 کیلومتر بود نمازت درست، روزت هم درست، اما اگر بیشتر بود نماز شکست، روزت هم باید افطار کنی. یه صلواتی خط بفرم. اللهم صل علی محمد. صلوات هایی که شما فرستادی انگار بگینگی بوی شب سوم ماه رمضان رو میداد. یه صلوات حسابی تر خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، آل محمد و عجل فرج، رحمت خدا بر شما. اما بحثمون رفقایی که بودن و احتمالا نبودن، یه سرفصلی از بحث دیشب رو ما داشته باشیم. پریشب که یه مدخل بحث داشتیم، ورودی بحث ما رمضان داشتیم، از دیشب بحثمون رو شروع کردیم، شرح احادیث حدیث معراج یا احادیث معراجیه که شب معراج بر اساس اولین آیه از سوره مبارکه اسراء وقتی خدا رفت، پیغمبر رفتن به معراج، یه گفتگوی بین پیغمبر و خدا شکل گرفته، این گفتگو رو جمع کردن شده احادیث معراجیه. که ضمن سوالات سوال کرد یا رب، پیغمبر سوال کرد از خدا یا رب من اهل دنیا و من اهل الاخره، اهل دنیا کیه، اهل آخرت کیه؟ اهل دنیا سه تا ویژگیشو دیشب عرض کردیم. یک، آدمایی که زیاد میخورن. دو، آدمایی که زیاد میخندن الکی خوشن. سه، آدمایی که زیاد میخوابند. چهار، آدمایی که زیاد تونتون عصبانی میشن. زیاد میخورن، زیاد میخوابند، زیاد عصبانی میشن، زیادم میخندند. اینا اهل دنیا هست که خطاب رسید ابغض دنیا و اهلها، دنیا و اهلشو دشمن بدار. حالا اما ادامه حدیث، قلیل الرضا، قلیل الرضا، اهل دنیا رضایتشون از خدا کمه، همش برای خدا اوستاگری میکنه. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله خوشوقت میفرمودن که اگه ما آدما یاد بگیریم واسه خدا اوستاگری نکنیم، اینو میخوام اینجوری باشه، یه خوردم گوشش تراشیده خراشیده باشه اصلا نمیخوام. همه امروز تو تلویزیون بنده خدایو زندگی پس از زندگی نشون میداد مادر، حالا مادری دیگه بچهش مثلا در شرف موت بوده و اینها رفته بود اون طرف و خدا برش گردوند، بعد مادر میگفت که گفتم که خدایا اگر تو یا حسین یا ابوالفضل اگه بچه‌ام شفا ندی دیگه نه تو و نه من. این که خیلی بده، که این که خیلی بده. گاهی وقتا بعضی ها میخونن تو روزا، گفتم یا امام روزا اگه این کارو کرد، گفتم بد انجام دادی که دادی، اگه ندادی من دیگه به پابوست نیام. این که بدآموزی داره، مگه آدم از خورشید قهر میکنه؟ اوستاگری واسه خدا نکن. بگو خدایا من فلان چیزو میخوام، صلاحم هست به من بده، صلاحم نیست نمیخوام. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. یه چیزایی خدا میدونه که شما نمیدونید. اون چه خدا حفظ کنه آقای دکتر قنبری رو. گاهی با هم یه مراوداتی داریم، ایشون تکه کلامش اینه، میگه اگر خدا بهتر از این مقدرمون بود برای ما مقدر میکرد، اینی که برای ما مقدر کرده پس صلاح دونسته. حتی یه وقتا این آدم خودشون سوتی میدن و اون بحثش جداست. خدا واسه کسی خیر شر نمیخواد. تو همین دعای ابو حمزه که شبا قرائت میکنن عزیزمون داره که شرنا الیک صاعد و خیرک الینا نازل. هرچی خیر از اون بالا به ما میرسه، هرچی شر از این ور به خدا میرسه. خدا واسه کسی بد نمیخواد. زورکی هم چیزی از خدا نخواد. بنده خدایی میگه اولاددار نمیشد، دکتر و دوا و خلاصه توسل و گریه و زاری، بعد 30 سال خدا بهشون بچه داد. بعد 30 سال خدا بهشون بچه داد و این آقا پسر بزرگ شد. دمار از روزگار بابا ننه در آورد. آبرو داری نمی کرد که هیچی، آبرو بری می کرد. این بابایه هم گفت خدایا من غلط کردم، بی جا کردم، چیز زورکی از تو خواستم. تو می دونستی تش چی در میاد و منم خبر نداشتم و اصرار می کردم. اصرار نکنی. یه چیزی هم تو پرانتز بهتون بگم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام. اینو میگیم اینم بگیم دیگه، حیف. عرض کرد ابن رسول الله من فلان چیز رو از خدا میخوام. حضرت فرمود صلاح نیست، صلاحت نیست. گفت آقا انقدر ما شما رو قبول داریم که صلاح نیست و میتونید صلاح دارش کنید. اگه نمیگید صلاح نیست، شما قدرتی خدا بهت داده، چیزی که صلاح نیست میتونید صلاح دارش کنید. امام یه لبخندی زد فرمود این شد، این شد. خدا بیامرزه آمیز اسماعیل دولابی رو، رضوان خدا بر اون مرد. حوزه علمیه درس نخونده بود، درس حوزه نخونده بود. اینا یه تیم 5 نفره بودن. مرحوم آیت الله دستقی بود، مرحوم شیخ حسنی نجابت بود، مرحوم آیت الله علامه تهرانی مشهد صاحب معاد شناسی بود، مرحوم حاجی ابهری بود و آمیز اسماعیل دولابی. 5 نفر بودن، یه تیم بودن. ایشون میفرمود ریش و قیچه بده دست خدا، ریش و قیچه بده دست خدا. خدا به این واسه چی؟ من مثال میزن. قدیما ما حوزمون نزدیک 4 مولوی بود. مثالی که آمیزا میزد این بود. میگم این نخودچیپزای 4 مولوی من دیده بودم. این نخودا رو که تفتش میدن، بو میدن، تفت میدن که بشه نخودچی، گفت اولش که حرارت میخورن اینا جلیز و بلیز میکنن. جلوز رو برسه، میپرم بالا میپرم پایین، میپرم بالا حرارت میخوره دیگه، تق توق صدا میاد. یکی از نخودچی ها به نخودچی های دیگه میگه آش خالتونه بخورید، پاتونه نخوریدن پاتونه. چقدر سر صدا میکنید، تسلیم بشید، به مقام رضا برسید، همه چی حل میشه. تا اینا تصمیم میگیرن تسلیم بشن به مقام رضا برسن همشون پخته شده. این فرش خاک میگیره. قدیما میبردن تو حیاتای بزرگ چی میزدن؟ بگید. چوب میزدن خاکشو بگیرن. با چوبه با این فرش دشمن بودن چوب میزدن یا میخواستن خدمت به این فرش بکنن. خدمت به این فرش کنن خاکشو بگیرن. هر وقت بلا میاد خدا واسه بد نمیخواد. مدت هاست که با خدا یه خود ارتباطت کم شده، گریت کم شده، خدا یه ضد حال بهت میزنه، سفره رو پهن میکنه. آی خدا چه عجب بنده من، پارسال دوست، امسال آشنا، چه عجب یادی از ما کردی. اگه دردت نمیدادم که نمی اومدی که. اتفاقا در اوج این سختی ها و بلاها اوج توسلات نظرا پیش میاد، توسلات پیش میاد. منم میخواستم توی بنده من به من وصل بشی، همین که وصل شدی تمومه. تو این دنیا خدا واسه همه یه جوری سناریو تنظیم کرده. اگر یه نفر رو تو این عالم پیدا کردی، اینو به ضرس قاطع میگن، اگر یه نفر رو پیدا کردی تو این عالم آب خوش راحت از گلوش پایین بره، خواهشن سلام منم برسون. نداری. دنیا لذتش پایدار نیست. امرو مردم خوششون میاد زنده باد، فردا بدشون میاد مرده باد. بیان امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر زیبا حضرت میفرماد، میفرماد لا یزیدونی کثرت الناس حول عزتن عزتون. فرمون این که مردم دور منو گرفتن، خور را برا من میکشن، بعد 25 سال اومدن گفتن یا علی ما اشتباه کردیم، که حضرت فرمون نه زنده بادتون منو مست کرد، نه مرده بادتون منو سست کرد، نه دل داده شدم نه دل باخته. عزت برا من نمیاره، هورای مردم عزت برا من نمیاره. از این طرف حضرت فرمودن ولا تفرقهم عنی وحشه، اگه همه مردم من علی مرتضی رو تنها بگذارن من وحشتی ندارم، من حرفی میزنم که خدا خوشش بیاد. بعضی از آقایونم یاد بگیرن، آقا بعضی از مسئولین حرف میزنن خدا خوشش بیاد. فردای قیامت ای کاش تو این مناظرات انتخاباتی کل دوره ها یه نفرم سوال میکرد، آقا به عنوان سوال برای تقویت دینداری مردم چه برنامه‌ای دارید؟ ما که ندیدیم تو 46 سال انقلاب، ندیدیم یه کسی برای تقویت دینداری خلق الله چه برنامه‌ای دارید؟ دین مردم که البته اقتصادم یکی از لوازمشه. این روایت رو من نگفتم، امام معصوم مرحوم علامه کلینی در کتاب شریف کافی که امام زمان فرمود الکافی کاف لشیعتنا، برای حلال و حرام خدا که یاد بگیرن کافی برای شیعیان ما کفایت میکنه. مرحوم علامه کلینی این روایت رو نقل میکنه، لولا الخبز، خبز یعنی نان، در روایات کنایه از اقتصاد جامعه است. اگر اقتصاد تو جامعه جایگاه خودشو نداشته باشه، سه تا اتفاق جدی میفته تو جامعه. ما سلینا، آمار نمازخونا میاد پایین. ما سمنا، آمار روزه بگیرا میاد پایین. کلام معصوم ها، مش اصلا بقال نگفته. آمار روزه بگیران میاد پایین. و ما ادینا شیئن من الفرائض، آمار اهتمام کنندگان به واجبات دینی هم به شدت افول میکنه. نکته، نخواسته این روایت بگه اگر وضع اقتصادی خوب نبود حق داری نماز نخوانی روزه نگیری واجبات اهتمام نداشته باشی، بلکه میخواد بگی یکی از دلایل و عواملی که باعث میشه مردم در دینداریشون سست بشن بحث چیه؟ اقتصاده. به قول ما طلبه ها، علت ناقص است نه علت تامه. اشتباه روایت رو برداشت نکنیم. خیلی مهمه. چقدر امام صادق زیبا فرمودن: رأس و طاعت الله الرضا بما صنع الله فيما احب العبد و فيما كره. فرمودن که نوک قله اطاعت از خدا کجاست؟ نوک قله اطاعت از خدا کجاست؟ مقام رضاست. قلی فرمودن که کسانی که اهل دنیا هستن قلیل و رضا هستن، همش واسه خدا خطا نشون میکشن، اینم شد خدا، اینم شد چنین. حضرت موسی خطاب شد: موسی گله منو پیش بنده هام نکن، من خدا ناراحت میشم. اینم شد خدا، روشو از ما برگردونده، برو خدا رو صدا. بابا خدا کیلو چنده؟ تموم شد. این حرفو نزنی. حالا شما که نمیزنی، ولی تو جامعه هست. میگن پیغمبر اگه حالش خوب نبود، حالش گرفته بود، میگفتن یا رسول الله چطوری؟ مثل من نبود که بگه چه وضعیه، از کجاش بگم، شروع کنه روزه خوندن مثلا، مثل امروز همین بگه گله کنه. پیغمبر میفرمود الحمدلله علی کل حال، در هر حالی الحمدلله. اگر حالش خیلی خوب بود میفرمود الحمدلله رب العالمین. این علی کل حال و الحمدلله رب العالمین دلالت میکرد حال رسول خدا خوبه یا حال رسول خدا خوب نیست، ولی در هیچ موقعیتی الحمدلله را از زبونش نمیداد. الحمدلله. آدمایی که زیاد مینالند، زیاد پیش جمع مینالند، روایت داریم روزشون کم میشه. قلیل و رضا باشن روزشون کم میشه. اینو دانشمندان روانشناس هم تایید کردن، میگن قانون جذب یا اسم دیگهش قانون افزایش در مغز. میگن هر چی که شما زیاد فکر کنی ما به ازای مثبت یا منفی داره. اگه فکر مثبت کنی ما به ازای مثبت داره در عالم خارج، اگه فکر منفی کنی ما به ازای منفی. من بدبختم، من بد میارم، نکنه تصادف کنم، نکنه تصادف میکنم، من نمیفهمم، نه من میتونم، خدا کمک میکنه، من تلاش میکنم، خدا هم کمک میکنه، خدا کمکت هم میکنه. آخرین جمله رو من عرض کنم و یا علی مدد: نعم القرین الرضا، بهترین همنشین مقام رضایته. یه وقتی امام باقر علیه السلام دست جناب جابر رو گرفت، جابر ابن عبدالله انصاری رو، گفت میخوام یه سیرت بدم، حاضری بریم؟ جابر کسیست که زمان پیغمبر رو درک کرده. پیغمبر فرمود سلام منو به فرزندم امام باقر برسون، عمر طولانی، ریش سفید، آماده‌ای بریم؟ میخوام ببرمت بالا. دستش تو دست امام باقر، بردش بهشت و جهنم و عوالم بالا رو نشون داد. دیگه میخواستن بیان، حضرت فرمود میخوای بیای با من برگردیم به دنیا یا میخوای بمونی همینجا؟ گفت یابن رسول همینجا خوبه، شما بفرمایید، من به هم بهشت آدم اینه، ملائکه رو آدم میبینه، خلاصه کیف آدم میکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، حزن نیست، اندوهی نیست، خوبه همینجا بمونه. حضرت فرمود خیلی فرق تو و سلمان زیاده، این همین کاری که من نسبت به شما انجام دادم جدم امیرالمومنین نسبت به سلمان انجام داد. سلمان 10 درجه ایمانش کامل بود، امیرالمومنین برد سیرش داد، بهش دید، جهنم رو دید، همه عوالم بالا رو دید. حضرت فرمودن که امیرالمومنین فرمودن که سلمان میخوای بمونی یا میخوای برگردی با من بیای؟ گوه اگه شما بمونید منم میمونم، اگه شما برگردید منم برمیگردم. مقام رضاست. از حضرت سوال کرد، گفتش که آقا به امام معصوم علیه السلام سوال کرد از حضرت، گفت آقا من ازتون یه سوال دارم، میخوام بگم این حال من چه حالیه؟ من فقر رو بر غنا، مریضی رو بر سلامتی، نداری رو بر دارایی ترجیح میدم. فکر میگه امام صادق الان میگه به 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 به. حضرت صادق فرمود ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم، اگه خدا برا ما فقر رو پسندید ما راضی هستیم، اگر غنا رو پسندید ما راضی هستیم. و رضا به ما قسمت علینا. مؤمن کسی است که به اون چیزی که خدا روزیش کرده چیه؟ راضیه. آدمایی که مقام رضا دارن کم حرف هم هستن، کم حرف هستن. فقط گوش میکنم. گفت یک ساعت جلوی مرحوم آیت الله اسد احمد قای خانساری یک ساعت طرف وراجی کرد، بعد یک ساعت فرمایش آقا چی بود؟ یک ساعت وراجی، جوابش یک کلمه، بله بله. اصلا خیلی وقتا جواب نده، هیچ نگو، بذار بفهمه کم آوردیم، بذار فکر کنه کم آوردیم. کار خودتو بکن، هر چقدر قربتت بیشتر باشه قربت بیشتر. من مات قریبا مات شهیدا. به ریشت میخندن، به اعتقادت میخندن، به باورت میخندن، به هیئت و جلسه اومدنت میخندن، به روزه گرفتن و حجاب زن و بچت میخندن، گاهی مورد سوال قرار میدن. شما کارو خودتو بکن. و قلیلون من عبادی شکور، کم هستن بندگانی که شکرگزار باشن و به مقام رضا رسیده باشن. هیچ وقت گله خدا رو نکن. اگر در خانه کس است همین چند دقیقه بسه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حضرت روحانی علیه السلام، اهل بیت بزرگشون که بزرگ، کوچکشون هم بزرگه. مرحوم آیت الله میز جواد آقای تبریزی میفرمودن من مرجعیتم و مدیون سه ساله امام حسینه. مرجعیت و مدیونشون هستن. اینم یه یادگاری بزرگی به من میگفت، خدا هر کجا هست حفظش کنه. ایشون میفرمود یه وقتی حرمی رفتی، حرم امام رضا، حرم امام حسین، زیارتگاهی رفتی، اذن دخول باید بگیری دیگه. اگه دیدی اشکت نمیاد، قبل اینکه تو حرم بری سرتو به دیواری جایی تکیه بده، خدایا الهی به رقیه، الهی به رقیه، خدا به برکت سه ساله ابا عبدالله اشک چشمتم زیاد میکنه. الان دیگه ظاهر نمیدونم داره یا نه، خدا حتما همینجوری که ما دلمون واسه حضرت رقیه تنگ شده، خانومم دلش واسه ما تنگ شده دیگه. حرمی هست میذارن کسی ظاهر بره، نمیذارن، نمیدونم. خدا انشالله این سلفی ها و این وهابی ها رو انشالله نابودشون کنه. در خرابه شام کودکی به خواب است، این کودک پج مرده سر به زیر قم برده، وای از این مصیبت، داد از این السلام على بنتك المضروبة مرحوم علامه امینی می فرماد از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، همش این بچه تو بغل عمه جان زینب بود، تا حواس این بچه میخواست پرد بشه چشش به سر بریده بابا بیفته، حواس این بچه رو پرد میکرد، اما دیگه تو خراب کار از کار گذشته بود. امان من النار لزوار الحسن، یا الله یا الله، تو خرابه شام این بچه بهونه بابا گرفته، خواب بابا رو دیدم، هر چه کردن آروم بگیره آروم نشد، یه وقت زینب از اون دور دید دارن سر بریده رو میارن تو طبقی گذاشتن، هنو بچه نمیدونه چه شده چه خبره، دوید جلو زینب کبرا فرمود تو رو خدا اینو نگذارید جلوی این بچه، این بچه طاقت نداره، غالب توی میکنه. گوش نکردن، طبق رو آوردن مقابلش، عمه من قضا نمیخوام، من بابامو میخوام. تا روپوش رو عقب زد، تعبیر روایت فتن دروخ خیره خیره نگاه میکنه و تبکی گریه میکنه و تضرب علا وجهها و رأسها، دیدن رقی محکم به سر و صورتش میزنه، انقدر به سر و صورت و دهانش زد، یه وقت راوی میگه دیدم خون از دهان رقی جاری. آه چند تا از فرازهای زبون گرفتن این دختر رو بگم، یا ابتا یا لیتنی قد کنت امیا، بابا ای کاش من رقی کور می شدم، چرا لا ارا شیبه که مخضبن به دما، باورم نمیشه ما سند قرق بخون. یا ابتا یا بابا، یا من ارتقا فوق صدرک، از این عبارت معلوم میشه قضایای گودال رو دیده، بابا عصر روز عاشورا کدوم نانجیب جرأت کرد رو سینه شما بنشینه. حسین